سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پروژه قرریزی سرک ارغندی دورانی بازار در مسیر شاهراه کابل کندهار آغاز شد. دفتر ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه گفته که این پروژه روز شنبه 15 جولای توسط ملا عبدالغنی برادر و خان معین اقتصادی ریاست الوزرا افتتاح شد. اعلامیه می افزاید که حکومت طالبان با سازی شاهراه کابل کندهار را به 7 بخش تقسیم کرده که از ارغندی تا دورانی بازار به طول 27 کیلومتر یک بخش آن است و به هزینه حدود 1 میلیارد افغانی بازسازی خواهد شد. بعد از حدود 2 سال تسلط بر افغانستان، طالبان در حال از بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر دادند که بخش های از این شاهراه در دوره حکومت مخلوع افغانستان توسط ماین ها و انفجارات طالبان و عملیات نیروهای امنیتی سابق تخریب شده است. سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان از سفیر پاکستان خواسته که استادان پاکستانی را به پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان اعزام کند. بر اساس اعلامیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، مولوی ندا محمد ندیم روز شنبه 15 جولای در ملاقات با عبیدالرحمن نظامیانی سفیر پاکستان در کابل همچنین خواستار حل مشکلات مربوط به ویزه محصلین افغان در آن کشور شده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال خواستار اعزام استادان پاکستانی به افغانستان شده که از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتند، هزاران استاد مجرب افغان یا به خارج از این کشور مهاجر شدند و یا هم از وظایفشان برکنار شدند. حکومت طالبان میگوید که روسیه از وزیر خارجه آنها دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان شرکت کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، این دعوت توسط دیمیتری ژیرینوف سفیر فدراسیون روسیه در کابل روز شنبه 15 جولای در ملاقات با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت ارائه شده است. اعلامیه می افزاید که در این ملاقات امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که کابل و مسکو از این دیدار در چارچوب روابط دیپلماتیک به خوبی استفاده کنند و خواستار تسهیل ویزه روسیه برای تجار و سایر افغان ها شده است. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، هیچ کشور جهان به شمول روسیه حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال وزش بادهای شدید و لحظه‌ای توأم با گرد و خاک در شهر کابل پایتخت و شماری از ولایات این کشور خبر داده است. بر اساس اعلامیه این اداره، امروز یکشنبه 16 جولای احتمال بادهای شدید به سرعت 20 الی 75 کیلومتر در ساعت در ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندی، کابل، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا و پنجشیر به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی در جریان سفر غیر مترقبه به کیف وعده کمک های بشری بیشتر به اوکراین را داد. یول پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش روز شنبه 15 جولای در یک کنفرانس خبری مشترک گفت کوریای جنوبی کلاهای زره و واسکت‌های ضد گلوله بیشتر به اوکراین می‌دهد و میزان کمک‌های بشری آن کشور را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش خواهد داد. کوریای جنوبی نهمین صادرکننده بزرگ تسلیحات است، اما در مورد ارسال مستقیم کمک‌های نظامی مرگبار به اوکراین از ترس اینکه احتمال دارد روسیه یا چین کمک‌هایشان را با کوریای شمالی دشمن این کشور افزایش دهند محتاط بوده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. ایران بار دیگر مسئله آب دریای هلمند را مطرح کرده. وزیر نیروی ایران میگوید که تهران از حقابه خود یک قدم به عقب نخواهد رفت. در این مورد با یک کارشناس حل منازعات آب نیز صحبت کرده ایم.
هر دو دولت باید مستقیما مذاکره کنند در مورد تقسیم آب و شاید این یک تکتیک مذاکره باشند پیش از شروع کردن مذاکره. خلاصاً آب همراه صدا بلند کردن زیاد نمی‌شود.
کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا از معرفی مجدد قانون تعدیل افغان به کانگرس آمریکا خبر داده و از کانگرس خواسته که این قانون را هر چه زودتر تصویب کند. در این حال یکی از پناهجویان افغان که در انتظار سفر به امریکا است میگوید
مدت 11 ماه میشه که در پاکستان آمدیم، پایج آمدیم، برای ما یک پیک نمبر آمده، یک تایین موقعیت شدیم، بس بزیم میخوریم برای ما توجه خاصی داشته باشیم.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه در یک تماس با همتای آفریقای جنوبیش ادعا کرده که در زمینه تمدید قرارداد غلات خواست‌های مسکو برآورده نشده است. یک جوان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل زمینه آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برای صدها کودک نادار فراهم کرده است. او می‌گوید
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. کودکانی است که واقعا نیازمند است ولی از لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را دارد.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 25 سرطان سال 1402 خورشیدی برابر است به 16 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. ایران بار دیگر مسئله آب دریای هلمند را مطرح کرده. وزیر نیروی ایران میگوید که تهران از حقابه خود یک قدم به عقب نخواهد رفت. پیش از این نیز مقامات ایرانی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آن کشور در این مورد صحبت کرده بودند، اما طالبان در پاسخ گفتند که به قرارداد آب دریای هلمند متحد هستند و بر اساس قرارداد آب ایران را تامین می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم آرش همایون.
علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران میگوید کشورش از حقابه خود از آب دریای هلمند یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، آقای مهرابیان روز شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که حکومت ایران به رهبری ابراهیم رئیسی همه تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد تا مشکل کمابی ایالت جنوبی سیستان بلوچستان حل شود. وزیر انرژی ایران افزود با وجود که ایران مشوره های متعدد را با حکومت طالبان در مورد حقابه آب دریای هلمند انجام داده، ولی تا هنوز ایران سهم لازم خود را از این آب دریافت نکرده. به گفته مهرابیان حکومت ایران برای تأمین آب سیستان بلوچستان همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در دو سال گذشته پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آب دریای هلمند به موضوع حساس دیپلماسی بین کابل و تهران مبدل شده است. در ششم ماه اسد ایران اعلام کرد که حکومت طالبان موافقت کرده تا برای تعیین سد کنونی آب در بند کجکی تحقیق شود. احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که برای این هدف کمیته مشترکی از کمیشنران دو کشور ذکر شده در توافقنامه آب هلمند تشکیل خواهد شد. در دو سال گذشته مقامات ایرانی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چندین بار اظهارات مشابه را مطرح کردند، اما حکومت طالبان در پاسخ گفته که به قرارداد آب دریای هلمند متعهد است و بر اساس این قرارداد آب ایران را تامین کرده. در مورد اظهارات اخیر علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران نظر وزارت آب و انرژی حکومت طالبان را جویا شدیم، ولی تا تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما قبلا طالبان گفته بودند که به توافقنامه آب دریای هلمند که در سال 1351 شمسی بین ایران و افغانستان امضا شده متعهد هستند، اما آنها تاکید کردند که دریای هلمند به دلیل خشکسالی در آن منطقه آب کافی ندارد. قبل از این نظام جمهوری مخلوع افغانستان نیز همین را می گفت. منازعه روی آب بین این دو کشور همسایه پس از آن شدت یافت که رئیس جمهوری ایران در اواخر ماه ثور با الفاظ شدید خواستار حقابه ایران از آب دریای هلمند شد و سخنان او با واکنش مقامات طالبان مواجه گردید. سپس در ماه جوزای سال جاری بین طالبان و نیروهای سرحدی ایران در منطقه سرحدی ولایت نیمروز درگیری شدید رخ داد که در نتیجه 3 عسکر ایرانی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران میگوید تهران از حقابه خود از آب دریای هلمند یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آرش همایون با عمر سرفراز کارشناس حل منازعات آب در پوهنتون ایالت میسوری ایالات متحده آمریکا صحبت کرده، نخست از او پرسیده هدف وزیر نیروی ایران از این اظهارات چیست؟ در حالی که طالبان تحت فشارهای بین المللی قرار دارد، آیا ایران میخواهد که از افغانستان امتیاز بگیرد؟
باید چندین عامل در نظر بگیریم در مورد این رقم سخنان از طرف علی رتبه کارمندان دولت ایران. اول، ایران با کمبود آب مواجه است، در این شک نیست. دوم، ایران هم میفهمه که در افغانستان کمبود آب است. و سوم، دولت ایران نیاز جدی حمایت داخلی کار دارن در این شرایط فعلی، و این رقم سخن کمک میکنن برای جلب کردن حمایت داخلی. چهارم، در مورد دیل کردن به طالبان، اینا هم مانند دیگه همسایگان افغانستان باید تقدیر شوند.
آقای سرفراز، حالا تابستان است و با توجه به خشکسالی مقدار آب دریای هلمند بسیار کم است. چرا ایران در همچو شرایط این درخواست را مطرح میکنه؟
کمی مقدار آب به افغانستان و ایران محدود نمیشوند و مملکت های دیگه هم از کمبود شدید آب رنج میبرند. مگر این رواج است در این رقم مواقع برای کشورهای پایین درباره حقوق آب خودشان به صدای بلندتر صحبت میکنند؟ و فعلا ضرورت است که در شرایط فعلی هر دو دولت باید مستقیما مذاکره کنند در مورد تقسیم آب، و شاید این یک تکتیک مذاکره باشند پیش از شروع کردن مذاکره. خلاصه آب همراه صدا بلند کردن زیاد نمیشوند.
آقای سرفراز، طالبان و ایران روابط خوب دارند. آیا یک راه حل دائمی برای منازعه آب دریای هلمند وجود دارد؟
اختلاف بر سر تقسیم آب از دریای هلمند یک مسئله تاریخی و پیچیده است. در این شکل نیست طالبان و دولت ایران روابط خوب دارند. خو یافتن راه حل برای این موضوع یک چالش کلان است، چرا که فعلا تغییر در سطح آب در دریای هلمند در هر دو مملکت خشکسالی پیدا کردن و هر دو مملکت نیاز به حل کردن این مشکل را دارن. این باعث می شود که رای هر دو مملکت جدا شوند. در شرایط فعلی کشورهای دیگر علاقمندی به من حیث ثالث ما بین اینها را ندارن، و اگر ما تاریخ حل این موضوعات در جهان را مطالعه کنیم، این رقم مشکلات طریق ثالث حل می شود. و در آخر، نامنی و بی‌ثباتی در افغانستان مانع تلاش های دیپلماسی و تکنیکی است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا از معرفی مجدد قانون تعدیل افغان به کانگرس آمریکا خبر داده و از کانگرس خواسته که این قانون را هر چه زودتر تصویب کند. این قانون در کنار تسهیل اقامت دائمی افغانها در آمریکا، سهولت‌های دیگری را در بخش صدور ویزا و بررسی درخواست پناهندگی افغانهای واجد شرایط پناهندگی آمریکا مستقر در کشورهای سوم فراهم میکند. این در حال است که شماری از پناهجویان افغان که در انتظار سفر به آمریکا هستند میگویند با گذشت بیش از یک سال از آغاز پرونده پناهندگیشان، هنوز هم در بی سرنوشتی به سر میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که قانون تعدیل افغان مجدداً به 118مین کانگرس دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور معرفی شده است. سکندر نگاش، رئیس و مدیر این کمیته، در این اعلامیه تنظیم و بازنگری این قانون را برای اقامت افغانها در آمریکا ضروری خوانده است. آقای نگاش گفته که این اداره از اقدامات دولت آمریکا از زمان تخلیه برای تمدید کمک‌های موقت به افغان آنها و آزادی مشروط یا پرول به آنها استفاده می کند، اما افزوده که هیچ جایگزینی بهتر از قانون تعدیل افغان وجود ندارد و از کانگرس آمریکا خواسته که قانون تعدیل افغان را هرچه زودتر تصویب کند. قانون تعدیل افغان یا افغان ادجستمنت اکت چندین سهولت را برای افغانها در داخل و خارج از آمریکا فراهم می کند. این قانون زمینه اقامت دائمی افغانهای را که در آمریکا با اقامت موقت یا پرول در این کشور زندگی می کنند فراهم می کند. تغییرات و سهولت های برای ویزه ویژه مهاجرتی یا SIV ایجاد می کند. روند بررسی درخواست و ویزا را برای افغان های متقاضی پناهندگی آمریکا در کشورهای سوم بهبود می بخشد و یک گروه بین سازمانی در مورد استراتژی اسکان مجدد متحدان افغان آمریکا ایجاد می کند. در همین حال شمار از افغان هایی که پرونده های پناهندگی آمریکا را دارند و در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند از زمان گیر شدن بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. احمد افغان یکی از مهاجران در پاکستان و دارنده کیس مهاجرتی P2 می گوید که در وضعیت بدی در این کشور به سر می برند و از آمریکا می خواهد روند بررسی کیس هایشان را سرعت ببخشد.
متاسفانه چه پس ضرب داده 15 میاشتو آریس
متاسفانه تای 15 ماه گذشته هیچ معلوماتی درباره کیس ما داده نشده که چقدر پیشرفت کرده است. وزارت خارجه آمریکا برای من گفته که کیس تان را سازمان جانی مهاجرت پاکستان بررسی میکند. وقتی به آنها ایمیل میدهیم و جواب گفتن برای من هزارها ایمیل آمده و شما باید منتظر باشید.
جواب را کی چی مونږ ته پزرهاو که سونه راغلی او تاسو منتظر اوسئ.
سعید برهان الدین هاشمی یکی دیگر از دارندگان پرونده پناهندگی آمریکا به رادیو آزادی گفت:
مدت 18 ماه میشه که در پاکستان اومدیم و یک ایمیل رسمی که وزارت خارجه برای ما روان کرده بود که شما را کشوری دون بیاین که ایسای شما را معتوش پروسیس میکنن. ما اینجا اومدیم برای ما یک پیج نمبر اومده یک تایین موقعیت شدیم. بس ما مدت 12 سال 13 سال همراه اینا یک جا وظایف اجرا کردیم. ما را رها کردن. ما فعلا فراموش کردن رها کردن دیگه از جامعه جهانی از سازمان ملل از این میخواهیم برای ما توجه خاصی داشته باشن.
کمیته مهاجرت و پناهندگی آمریکا هم گفته دارندگان پرونده پناهندگی آمریکا در کشورهای سوم در معرض خطر و در بی سرنوشتی قرار دارند. این در حالی است که پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و روی کار آمدن طالبان، ایالات متحده آمریکا هزاران افغان را در روند تخلیه از افغانستان خارج کردند و یا واجد شرایط پناهندگی در این کشور دانسته است. بر اساس آماری که کمیته مهاجرت و پناهندگی آمریکا ارائه کرده، حدود 70,000 افغان که در روند تخلیه به آمریکا منتقل شدند، بر اساس ویزای آزادی مشروط در این کشور زندگی می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از مردم در افغانستان از پایین بودن کیفیت بیشتر داروهای موجود در دواخانه ها شکایت دارند. اما قبل از آن یک گزارش بین المللی. رئیس جمهور روسیه در یک تماس با همتای افریقای جنوبیش ادعا کرده که در زمینه تمدید قرارداد غلات خواستهای مسکو برآورده نشده است. سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که نامه ای را به پوتین ارسال کرده و در آن پیشنهاد نموده که توافق صادرات غلات از طریق بحیره ایسیا عملیاتی نگه داشته شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه در یک تماس با سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت که درخواست‌های مسکو برای رفع موانع در برابر صادرات مواد غذایی و کود کیمیایی روسیه تا هنوز برآورده نشده است. ابتکار صادرات غلات از طریق بحیره سیاه که به حمایت سازمان ملل متحد در سال گذشته عملی شد و هدف آن کاهش بحران جهانی غذایی ناشی از حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین بود، در 17 ماه جولای ختم می شود مگر آنکه تمدید شود. این توافقنامه به کشتی های عامل غلات از اوکراین از طریق دهلیز بحیره سیاه اجازه عبور مسکون را می دهد. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان محسوب می شود. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل این هفته گفت که نامه ای را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال نموده و در آن پیشنهاد کرده که توافق صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه عملیاتی نگه داشته شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، گوتریش پیشنهاد کرده که در بدل تمدید قرارداد صادرات غلات با روسیه، روس سلخوز بانک، یکی از شرکت‌های مربوط بانک زراعتی روسیه را به سیستم پرداخت بین‌المللی سویفت متصل کند. اما پوتین ادعا کرده که این مکتوب را ندیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در ماه جولای سال 2022 میلادی به تسهیل توافقنامه اولیه صادرات غلات کمک نموده، در 14 جولای ادعا کرد که او و ولادیمیر پوتین در مورد تمدید آن توافق کردند، ولی کرملین به سرعت تصریح کرد که با موافقت برای تمدید توافقنامه صادرات غلات نرسیده است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پوتین همچنین شکایت کرده که بیشتر غلات صادر شده بر اساس این معامله به کشورهای سرعتمند میرسد نه به کشورهای نیازمند. با این حال توافقنامه ابتکار صادرات غلات از طریق بحیره سیاه عرضه مجموعه غلات را در بازارهای جهانی افزایش میدهد، قیمتها را کاهش داده و در نتیجه به کشورهای فقیرتر کمک میکند. در جریان این تماس، رهبران روسیه و آفریقای جنوبی همچنان در مورد نشست بریکس که در ماه آگست در آفریقای جنوبی دایر می شود گفتگو کردند. حضور پوتین در این نشست پس از صدور حکم دستگیری او در ماه مارچ سال جاری توسط محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC تحت سوال قرار گرفته است. کرملین تا هنوز به طور آشکار اعلام نکرده که آیا ولادیمیر پوتین قصد اشتراک در این نشست را دارد یا خیر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان از پایین بودن کیفیت بیشتر داروهای موجود در دواخانه ها شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل استفاده از داروهای بی کیفیت با مشکلات زیاد روبرو شدند و به همین دلیل بیشتر مردم اکثر اوقات مجبور می شوند که به خاطر درمان بیمارانشان به بیرون از افغانستان بروند. شماری از فروشندگان دارو در کابل نیز موجودیت و فروش داروهای بی کیفیت را در دواخانه ها تایید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل و برخی ولایات با شکایت از پایین بودن کیفیت بیشتر داروهای موجود در دواخانه ها می گویند با دلیل استفاده از داروهای بی کیفیت نه تنها که بیماریشان بهبود نیافته، بلکه با مشکلات مختلف دیگر نیز مواجه شدند. ادیبه باشنده منطقه قرغه شهر کابل که از تجربه‌اش در این باره برای رادیو آزادی گفت:
نوافیم مریض بود بسیار، جانو تامن شده، پیش دکتر بردیمش، دکتر برش دوا داده هیچ فایده نکرد، صوب از بد بترش پیش دکتر بردیمش که دکتر سبی دوا صحیح نیست بودم، دوای صحیح بودی جور نشده، دوا را ممنوع خود برده بودیم، دکتر که دوا را دید گفت که کیفیت این دوا نواسیم بیچاره بسیار بترش باز شفاخانه بستریش.
ادیبه می گوید پیش از این نیز به دلیل استفاده از داروهای بی کیفیت با مشکل روبرو شده بود. ایمل باشنده ولایت لغمان نیز شکایت مشابهی دارد. او می گوید که بیشتر مردم به خاطر داروهای بی کیفیت جهت درمان به کشورهای همسایه می روند.
یک بار مادرم بیمار شده بود، 8 نسخه دوا برایش گرفتم اما خوب نشد. دوایی که از خارج به افغانستان می آید بی کیفیت می باشد. مشکل اساسی در دوا است.
شمار از فروشندگان دارو در افغانستانی تایید میکنند که کیفیت داروهای موجود در دواخانه ها پایین است. یک فروشنده دارو در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم ادعا کرد که 80% داروهای موجود در بازارهای افغانستان بی کیفیت هستند.
دوای ما بی کیفیت است، کسای هستند تاریخ داورت هست. فقط پاک میکنند دوباره تاریخ میزنند. مسئولیت و مسئولیت دوا قابل ملاحظه نیست.
این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان و اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در کنترل حکومت طالبان چه اقدامات را در این زمینه انجام دادند از شرافت زمان و جاوید حجیر سخنگویان این اداره ها پرسیدیم، اما آنها تا زمان نشین گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در کنترل حکومت طالبان در چند روز گذشته در تیپ های جداگانه چندین دارو را به معرفی گرفته که با گفته این اداره نتایج بررسی این داروها در لابراتوارهای این اداره منفی بوده و قابل استفاده نمی باشند. این در حالی است که به تازگی یک کارخانه تولید دارو به نام سنوفارما در ولایت کندهار به فعالیت آغاز کرده است. محمد طاهر صدیق مسئول این کارخانه میگوید که کارشان را در بخش تولید و توزیع دارو هفته گذشته آغاز کردند. قابل یادآوری است که در گذشته کارخانه دولتی به نام هوخس در بخش دواسازی در افغانستان فعالیت داشت، اما حالا معلوم نیست که این کارخانه فعالیت دارد یا مسدود شده است. شکایت از موجودیت داروهای بی کیفیت را تاریخ گذشته از سالها بدین سو ادامه دارد، اما به نظر می رسد که برای حل این مشکل اقدامات لازم صورت نگرفته است.
یک جوان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل زمینه آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برای صدها کودک نادار فراهم کرده است. او میگوید که دشواری هایی که در زمان تحصیل تجربه کرده بود برایش انگیزه داد تا امروز کودکان بی‌بضاعت را در بخش آموزش یاری رساند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
زکریا مبرم نادری از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و در حال حاضر در ولسوالی بگرامی کابل زندگی می کند. او یک مرکز آموزشی به نام افغان مونس دارد که یک بخش آن را برای کودکان و جوانان نادار اختصاص داده است. زکریا بر رادیو آزادی می گوید در حال حاضر برای 400 کودک که توانایی مالی آموزش را ندارند، زمینه تدریس زبان انگلیسی را فراهم کرده است.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. کودکانی است که از طریق وکلای گذر، از طریق بزرگای منطقه، از طریق شورای علما واقعا نیازمند است، ولی از لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را داره، نمیتونه پرداخت فیس بکنه. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
زکریا علت راه اندازی صنوف رایگان انگلیسی برای کودکان نادار را چنین تعریف می کند.
ما زمانی که درس می‌خواندیم مشکلات خیلی زیاد موجود بود، حتی مثلا توان پرداخت فیس وجود نداشت، توان کرایه یا مثلا هم کرایه رایی که ما پرداخت میکردیم موجود نبود. و از این لحاظ ما یک انگیزه گرفتم که باید یک کورس آموزشی داشته باشم که جوانان، نوجوانان، جوانانی که پرداخت فیس کرده نمیتونه، جوانانی که در اقتصاد بد قرار داشت، باید آنها را دستشون بگیریم و همکاریهای مزید داشته باشیم.
زکریا مبرم نادری گفت که هزینه صنوف رایگانش را از درآمد دیگر بخش‌های مرکز آموزشیش فراهم می‌کند و تاکنون هیچ نهادی با او در این زمینه همکاری نکرده است. ایجاد این صنوف رایگان سبب شده تا برخی از جوانان که مشکلات اقتصادی دارند با تدریس در آن کسب درآمد کنند. امان الله حسن، یک تن از استادان این مرکز آموزشی، به رادیو آزادی میگوید:
زیاتن دیدی کورس له استادان است خیم چی دلتا پاش پک زرا.
من یکی از استادان این کورس هستم که به 6000 افغانی کار میکنم. از رهبری این کورس تشکری میکنم که برای ما زمینه ایجاد کردند که من یک چیز پول به دست بیاورم و هم کودکان و جوانان به گونه رایگان یک چیز بیاموزند.
من لپاره چه دوی وسن لری بی وزل دی دوی راشی دلتا دکره وکره پاوریا توگه.
فهیمه معروف یک تن از دانش آموزان این صنف های رایگان میگوید:
یک ما درس میخوانم، به مدت یک سال رایگان به ما درس میدن. از شرایطش بسیار راضی هستم، باعث پیشرفت ما میشن که به کشور خود خدمت کنیم.
زکریا مبرم میگوید علاوه بر این صنف های رایگان، آموزش حرفه را نیز برای برخی دختران و زنان محروم از کار و تحصیل ایجاد کرده است.
خانمایی که از تعلیم در عقب مانده بود ولی امو کار حرفه هم نداشت، اقتصاد بد داشت، ما توانستیم که در بخش حرفوی هم آنها را ترنینگ بدیم. یعنی به مرور زمان ما توانستیم موفق شویم به تعداد 500 خانم در بخش خیاطی، بخش موردوزی، بخش بافت و شکل رایگان ما آنها را آموزش دادیم. و فعلا خوشبختانه باید اشاره بکنم که 17 کارگاه خیاطی که یعنی تحت رهبری ما کار میکنند، خانمایی هستند که یاد گرفتن و هر کدام از اینا کارگاه مختلف ایجاد کرده و حداقل امو مصارف خود و خانواده خود تمویل میکنند.
زکریا مبرم نادری از جوانان افغان به ویژه بازرگانان میخواهد زمینه آموزش و تحصیل را برای کودکان و جوانان نادار فراهم کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید و همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. پروژه قریزی سرک ارغندی درانی بازار در مسیر شاهراه کابل کندهار آغاز شد. دفتر ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه گفته که این پروژه روز شنبه 15 جولای توسط ملا عبدالغنی برادر آخان معین اقتصادی ریاست الوزرا افتتاح شد. اعلامیه می افزاید که حکومت طالبان بازسازی شاهراه کابل کندهار را به 7 بخش تقسیم کرده که از ارغندی تا درانی بازار به طول 27 کیلومتر یک بخش آن است و به هزینه حدود 1 میلیارد افغانی بازسازی خواهد شد. بعد از حدود 2 سال تسلط بر افغانستان، طالبان در حال از بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر می دهند که بخش های از این شاهراه در دور حکومت مخلوع افغانستان توسط ماین ها و انفجارات طالبان و عملیات نیروهای امنیتی سابق تخریب شده است. سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان از سفیر پاکستان خواسته که استادان پاکستانی را به پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان اعزام کند. بر اساس اعلامیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، مولوی ندا محمد ندیم روز شنبه 15 جولای در ملاقات با عبید الرحمن نظامیانی سفیر پاکستان در کابل همچنین خواستار حل مشکلات مربوط به ویزه محصلین افغان در آن کشور شده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال خواستار اعزام استادان پاکستانی به افغانستان شده که از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتن، هزاران استاد مجرب افغان یا به خارج از این کشور مهاجر شدند و یا هم از وظایفشان برکنار شدند. حکومت طالبان میگوید که روسیه از وزیر خارجه آنها دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان شرکت کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، این دعوت توسط دیمیتری ژیرینوف سفیر فدراسیون روسیه در کابل روز شنبه 15 جولای در ملاقات با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت ارائه شده است. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، هیچ کشور جهان به شمول روسیه حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. و اداره هواشناسی افغانستان از احتمال وزش بادهای شدید و لحظه‌ای توأم با گرد و خاک در شهر کابل پایتخت و شماری از ولایات این کشور خبر داده است. بر اساس اعلامیه این اداره، امروز یکشنبه 16 جولای احتمال بادهای شدید به سرعت 20 الی 75 کیلومتر در ساعت در ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندی، کابل، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا و پنجشیر و شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، سلام و خوش آمدین. ما ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت الله رعینی، کارشناس فوتبال، در مورد تغییرات و تبدیلات اخیری که در فدراسیون فوتبال افغانستان به میان آمده. در بخش دوم برنامه فیروز مشعوف در مورد تغییرات که در فدراسیون فوتبال افغانستان به میان آمده صحبت میکنند. و در بخش اخیر دکتر رضا فهیمی در مورد نقش ورزش در کاهش اعتیاد صحبت میکنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد ورزش، سلامتی.
علاقمندان برنامه ویسل و شنوندگان رادیو آزادی، نعمت رحیمی از جمله خبرنگاران ورزشی و همچنان کارشناس خوب فوتبال را با خود داریم که در رابطه با تغییرات اخیری که فدراسیون فوتبال افغانستان درش اتفاق افتاده صحبت میکنیم. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما جناب شهزاد و خدمت همه شنوندگان عزیز شما، امیدوار
هستم
که سلامت باشین، در خدمت شما هست.
سلامت باشین. اخیراً یک تغییر بسیار اساسی و مهم در فدراسیون فوتبال افغانستان آمده که آقای بهرام صدیقی به عنوان سکرتر جنرال رسمیت یافته از طرف فیفا و این موضوع چقدر میتونه که در بخش یا بود همچنان رشد فوتبال در افغانستان یا ای که افت فوتبال در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
خب ببینید، بعد از تغییراتی که در افغانستان اتفاق افتاد، نظام سیاسی تغییر کرد، فدراسیون فوتبال افغانستان هم دو پارچه شد و در واقع نیمی در داخل ماندن و نیمی دیگر همه بیرون رفتن، که این مسئله متاسفانه روند اداری و ارتباط فدراسیون فوتبال افغانستان با مجامع ورزشی و خصوص فوتبال AFC و فیفا در بیرون از افغانستان یک مقدار دچار مشکل ساخت و به همین دلیل شاید یکی از دلایلی که بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان به تعویق افتاد و همچنین اختلافاتی که پیش آمد برای تشکیل برخی از تیم‌ها، مثلا صحبت روی تشکیل تیم زنان بود و اختلافاتی که پیدا شد بین اعضای رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و فوتبال ما را یک مقدار دچار چالش کرد، که خب من قضاوت نمی کنم و هرگز نمیتونم بگویم که چه کسی برای پست سکرتر جنرالی یا دبیر کلی فدراسیون فوتبال افغانستان خوب است و چه کسی بهتر میتونه کار کنه، اما انتخاب آقای بهرام حداقل تیم فدراسیون و کادر رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان یک دست ساخت و من فکر میکنم که این بسود فوتبال افغانستان هست، بخاطر که اونا میتونن هماهنگ‌تر کار کنن و با AFC و با فیفا و همچنین برای برنامه ریزی هایی که برای تیم های ملی دارن و برگزاری مسابقات داخلی و همچنین ارتباط با بیرون از افغانستان با مجامع فوتبالی با فدراسیون کشورهای دیگه میتونن هماهنگ‌تر و یک دست‌تر کار کنن. من تصوری نیست که این تغییر و تحول به سود فوتبال افغانستان در شرایط فعلی است.
تشکر. یک انتخاب دیگه هم صورت گرفته که آقای عبدالله المطیری یک مربی دیگره با نام فیض محمد فیضی که گفته میشه قبلا هم مربی بوده با عنوان کمک مربی انتخاب کرده، از ایشان چقدر آشنایی دارین با ایشان و چی فکر میکنین تغییر تبدیلی که در این بخش صورت گرفته چقدر میتونه که در فوتبال افغانستان تأثیر گذار باشه؟
خب ببینید، این که مربیان داخلی در کنار مربیان خارجی برای تیم‌های ملی حالا در هر رده‌ای باشه کار کنن خیلی خوب است، بخاطر که به آب دیده شدن اونها و همچنین به آموزش اونها که اونها با شرایط فوتبال داخلی و همچنین بازیکنان داخلی بیشتر آشنا هستن کمک میکنن و این مسئله خیلی خوب است. اما این که این مربی جوان انتخاب کردن برای کمک آقای المدیری، خب قطعا فدراسیون فوتبال حتما گزینه های خود سبک سنگین کردن و آقای فیضی را مناسب دانستن. آقای فیضی داره این مدرک بی مربیگری آسیا هست و همچنین در تیم هایی که تالا مربیگری کرده، فکر میکنم که عیار مربیگری خود و همون توانمندی های خود را یک شکلی به اثبات رسانده و فکر میکنم که با توجه به اینکه مورد استقبال و اقبال عمومی عالی فوتبال در افغانستان قرار گرفته، انتخاب مناسب میتونه باشه. اما خب باید صبر کنیم تا زمان بگذره و پیش از پیش نمیشه قضاوت کرد که انتخاب واقعا تا چه اندازه درست بوده. فعلا همه موافقی هستند که آقای فیضی میتونه کمک کنه به آقای عبدالله المطهری.
از اینکه وقت دادن به برنامه جهان سپاس جناب رحیم صاحب عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشین، بخیر باشین.
بخیر باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال و رادیو آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم که از جمله خبرنگاران خوب و ورزشی افغانستان هستند و همچنان کارشناس فوتبال. در رابطه با تغییرات کلیدی که در فدراسیون فوتبال افغانستان آمده، می خواهیم که از آقای مشعوف نیز بپرسیم که این تغییرات چقدر باعث رشد و یا هم ای که نظر خودشان چیز خواهد داشت. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی. فوتبال امروزی کاملا آمیخته به اقتصاد قوی و خلاصه و عامیانه بگم پول هست. امروز پول نقش بسیار مهم میره برای رشد ورزش در سراسر جهان میزنه که با جابجایی ارقام فوق العاده بسیار بالا و رقم بالا و درشت بازار نقل و انتقالات امروزی فوتبال میتونیم جایگاه پول در بین ورزشکارا و فوتبال کاملا حدس بزنیم. حالا در این مقایسه بدون شک کشورهای مثل افغانستان که همیشه ورزششان و فوتبالشان نفس سوخته است، زیر بار مشکلات و امکانات زیادی هستند به خاطر قرار گرفتن در مسیر حرفه‌ای، پول خیلی میتونه تاثیرگذار و در واقع سرنوشت ساز باشه. از اول سال فیفا بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان را قطع کرده و شما در جریان هستین که نمی مشکل فعلا سر کمیته ملی المپیک افغانستان هم هست و هرچند المپیک افغانستان است بعد از سقوط تا به حال بودجه نداره. خب با این حال فوتبال نفس سخته ادامه داد با تمام مشکلاتی که بود. 1.5 سال تقریبا از بودجه که در اختیار فدراسیون فوتبال بود استفاده شد، معاشای کارمندا پرداخت شد، تیمای ملی با کمک فیفا با مسابقات رفت، ساحلی، فوتسال، تیم ملی فوتبال، تیم‌های ملی فوتبال ما مسابقات کفا رفت. ولی خب شما میفهمین که فدراسیون فوتبال افغانستان تنها تیم ملی نیست. وجه برنامه انکشافی بسیار زیادی است که باید انجام شود در واقع برای ارتقای ظرفیت مربیا، داورا، برنامه‌های بسیار زیادی هم مثلا در اصلا مهمتر لیگ داخلی افغانستان، لیگ قهرمانان است که 2 سال است برگزار میشه. خب بدون بودجه دولت افغانستان، حاکمان فعلی افغانستان هم توانایی حمایت باید و شاید از ورزش ندارن. یک چیز واضح است، حتی در دوران جمهوریت هم ورزش بود پیمانه که باید حمایت میشد توسط دولت نمیشد. حاکمان برحال خب مطلق ما یک کشور فقیر هستیم. این متاسفانه ما را به یک سمت بسیار نامید کننده می برد. اطلاعاتی که فعلا ما دارم با توجه به شرایط، هنوز هم فیفا به صورت کامل تصمیم نگرفته بودجه را روان بکنه. یعنی اوی استقلال سابق، یعنی از دوران جمهوریت فکر نمی کنم تو به صورت 100% بیای، ولی یک امیدواری و یک روزنه است که باید به فال نیک بگیریم به نظر من.
درست. و همچنان یک تغییر در بخش مربیگری هم آمده که آقای فیضی انتخاب شده به عنوان کمک مربی آقای عبدالله المطهری. در این مورد جزئیات اگر بتوانید نظر شما مشخصا چی است؟
من شخصا همیشه مدعی بودم که ما باید از کادرهای داخلی خود استفاده بکنیم. المطهری سرمربی کویتی تیم ملی، هرچند از لحاظ کارنامه و لحاظ بک‌گراند کاری ها قدر در سطح بسیار بالای پروفشنال نیست که ما بگیم المطهری یک مربی است که با بک‌گراند فوق العاده پر آمده مربی تیم ملی شده، در حد بسیار درجه پایین آسیا است. متاسفانه استخدام المطهری هم مطابق با شرایط فدراسیون بود، چون پول نبود معاش مربی را شما خبر دارین که فدراسیون قطر پرداخت میکنه. به همین خاطر من شخصا پرورش کادرهای داخلی فوتبال افغانستان یکی از الزامات فوتبال افغانستان میدانم. با تمام احترامی که به مربیانی که در مرکز افغانستان هستن دارم، اگر از یک دهه گذشته به طرف نگاه کنیم، تماما مربیای تیمای ملی ما مربیانی بودن که در سطح مرکز کار کردن. من نامشون نمیخوام بگیرم، کلگونا رو میشناسم، ولی تمرکز روی مرکز یا مرکزگرایی این یک معضل بسیار کلان بود که ما متاسفانه استعدادهای ولایات ما همیشه نادیده گرفته میشدن. از مدتی میشه فدراسیون فوتبال یه طرح رو دست داره و بسیار مثمر ثمر شده. به طور مثال قاری یوسف مندساده مربی سرخپوشان هرات لیسانس ای آسیا را داشت، بعد از درخشش با سرخپوشان در لیگ هرات و قهرمانی در سطح لیگ قهرمانان یه آدم مربی نوجوانان شد، تیم ملی ما را 17 سال ما را هم در کافا برد، هم در مسابقات مقدماتی قهرمانی در کوالیفای کرد در جام ملت‌های آسیا. دهه آخرم درست است دو بازی را باختیم به ایران و کوریا، اما قطر را برده. این نشان میده که مربی های خوبی در ولایت داریم. اون علی احمد یارزاده دیگر مربی ما که با اتک انرژی در سطح ایران قهرمان شد، اتک انرژی قهرمان لیگ قهرمانان افغانستان کرد، این مربی تیم ملی 16 سال شده. فیض محمد فیضی از ستاره سابق تیم ملی ماست، از کندهار است، فعلا کمک مربی شده. سعید فیضی هنوز تجربه بالا را نداره، اما باید بر افغانستان در سطح خود ما در لیبر خود ما از یک جای شروع کنیم که مربیای ما بتونن از مربیای مثل المطهری و مربیای شناخته شده تر آسیا که میان در کنارشان بیاموزن. و اگر قرار باشه ما همش متکی به این باشیم که بریم از مربیای خارجی بگیریم، خیلی مربیای داخلی ما هیچ وقت فرصت و زمینه رشد و حضور در میدانهای بین المللی تجربه نمیکنن. من شخصا به فال نیک میگیرم، فکر میکنم اگه استارت خوب است شاید تا چند سال، سه سال، چهار سال جواب آنچنانی نتونیم بگیریم، اما اگر این استارت به صورت حرفه‌ای بخوره و ادامه پیدا بکنه و چرخی تولید مربیای ما از مرکز کاسته شود و بره به ولایات. من دیروز در فیسبوک خود نوشته که مثل منیرالحق ندیم که در بلخ داریم، مقدر قاضی زاده که در کابل است، این جوانایی است که میتونه نسل آینده مربیگری فوتبال افغانستان تضمین بکنه و ما نیاز داریم که مربی‌ها در کادر تیم‌های ملی ما قرار بگیره.
از این که توضیحات دادن آقای مشعوف در این مورد بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. تشکر از این که وقت دادن به برنامه.
تشکر میکنم از شما، بخیر باشین، خدا نگهدارت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون دکتر رضا فهیمی در رابطه با اضرار مواد مخدر و همچنان نقش ورزش در کاهش اعتیاد در اجتماع صحبت میکنه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر، ما ایتا میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم میره به سه کتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه، و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثرات میتونه داشته باشه. به بال فردی تو اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است، یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم، و یا میگیم روانی است، یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. او چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره، او چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل بالاخره آرزاتی که به بال یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بحث او وابستگی جسمانیش هست. وابستگی جسمانی رو باز ایت تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او مادر مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه من خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگرت مصرف میکردن، سیگرت ساده، یک سیگرتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیتاشته باشن، یک سیگرت کسایی که سیگریت رو مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن سیگریت نمیکشن احتمال ابتلا به لانگ کانسر یا همو سرطان ریه یا هم سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بال ارگان های مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، ارست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی، است تنفسی رو داشته باشه، مشکلات فشار خون ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگره. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه، میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میتونه مصرف مواد مخدرات را که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بال فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را دوچند و یا چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی، امراض مختلف ایجاد بکنه و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده را دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات را داره، ما انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها را ما میتونیم که ببینیم، دزدی ها رو میتونیم ببینیم، سرقت ها رو میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شد و صرف بر خدمت شما عرض استم که رفاه زیادتر مردم شد و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به بال جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم لایجا درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از این خدمت شما عرض استون راه اعتیاد میتونه که انتقال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما عرض استم چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک وایروس است به نام HIV که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش و ورزش را اگر که ما بخوایم در این رابطه سنجش بکنیم، میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما ایتو میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش و ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنه؟ خدمت شما عرض استم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه فرض بر مثال و به بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میاد، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بالا اساس ساختار کیمیاوی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولی کن بالا از ساختار کیمیاوی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه یا آرامش بگیم در فرد میشه که او مشکل را در اون لحظه فعلا چی کنه در نظر نگیره، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی رو افراز یک هورمون رو در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقا همون چیزی هست که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم هست که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راه های وقایویش هست. دیگه از راه تداویش چی هست؟ میگیم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است، یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هسته، ما برش دوا میتیم، برش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسستم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همطور که خدمتتون عرض کردم باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائلی که از افزایش اعتماد به نفس داره، وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه ناخواسته اصلا، یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمیکنه. در جامعه از ما باعث این از اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشه. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم، باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایره من عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو و خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگان های ضابطه در یک مملکت، مردم، ارگان های فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از من دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستن را بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثل مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در زیتور جاها گرفته تا ما به نظرم حتی مثلا ایرمه قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شب ایره به عنوان یک بخشی در جزء کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم؟ آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما از زمان طفولیت آشنا شد که این چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض استم که شوق یا ایتو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به زی که میگه که نفر میگه که من یک مرتبه رو ببینم چی رقم از خواهی یاد دید، میگه یک مرتبه امیره مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چه رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از اون متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شوم گرفتار بیایم. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از من بحث اقتصاد است، یعنی در تقریبا میشوف اکثریت موارد حرف اول رو بحث اقتصاد میزنه، یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از اون ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگان های زیر ربط از این مسئله نظارتی حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقداماتی رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسال که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
په کابل کې